أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با نماز تراویح بود. در روز گذشته ما نظر بزرگان اهل سنت را نسبت به کلام خلیفه دوم نقل کردیم که اینها صراحت دارند بر اینکه در زمان نبی مکرم، در زمان ابو بکر و صدرا من خلافت عمر نماز تراویح نبوده و این از اولیات عمر ابن خطاب خلیفه دوم است. امروز یکی دو مورد هم نظر فقهای بزرگ اهل سنت و ائمه اهل سنت را هم عرض می کنیم، بعد وارد بخش بعدی می شیم. مالک ابن انس رهبر مالکی هاست، متوفای 179 هجریه، در حقیقت دومین مذهب رسمی فقهی اهل سنت هست که اولین مذهبشون مذهب حنفی است. ابو حنیفه متوفای 150 هجریه، دومی مالک هست متوفای 179، سومی شافعی هست محمد ابن ادریس متوفای 204، چهارمی حنبلی ها هستن تابع احمد ابن حنبل متوفای 241 هجری. مالک ابن انس راوی میگه سوال کردم، سألت مالکن عن قیام الرجل فی رمضان اما الناس احب الیک ام فی بیته. از مالک ابن انس پرسیدم در نافله رمضان دوست دارید در نماز جماعت مسجد شرکت کنید یا در خانه؟ فقال ان کان یقوی فی بیته فهو احب الی. اگر چنانچه این امکان پذیر باشه در خانه کسی انجام بدهد، یعنی بتونه آیات قرآن رو حفظ باشه یا قرآن به دست بگیره، خوابش نگیره، به مشکل بر نخوره، در خانه انجام بگیرد، این صحیح است. بله. بعد راوی میگه که من بهشون گفتم که خب هر کس نمیتونه در خانه نافله رمضان رو مثلا 20 رکعت رو بخونه، حوصله‌اش سر میره یا امکان این که از قرآن استفاده کنه نداره. ایشون برگشت و اگر چنانچه نمیتوانن میتونن برن مسجد، ولی نظر من این هست که در خانه خواندن بهتر از مسجد هست. کتاب المدونه الکبرای خود مالک جلد اول صفحه 193. قسطلانی از بزرگان اهل سنت صاحب کتاب ارشاد الساری میگه ذهب آخرون الى ان فعلها فرادا فی البیت افضل. عده‌ای از فقها بر این رأی هستند خواندن نافله ماه رمضان در خانه محبوب تر هست، لکونهی صلی الله علیه و آله و سلم واظب علی ذلک. پیغمبر خودش مقید بود نافله رمضان را در خانه انجام بدهد و توفی و الامر علی ذلک. پیغمبر از دنیا رفت و سیره مسلمان ها بر این بود که این نماز نافله رمضان را در خانه انجام بدهد. حتی مزا صدرون من خلافت عمر وقد اعترف عمر به انها مفضوله. خود عمر هم اعتراف کرد بر این که خواندن نماز تراویح مفضوله، افضل خواندن در خانه هست. و به هازا قال مالک و ابو یوسف و بعض الشافعیه. مالک و ابو یوسف که از شاگردان مالک هست و بعضی از علمای شافعی بر این عقیده هستند که خواندن نافله رمضان در خانه افضل هست. قال الزهری، شهاب الدین زهری از فقهای بنام اهل سنت هست، متوفای 124، میگه فتوفی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و الامر علی ذلک ان کل احد یصلی قیام رمضان فی بیته منفردن حتی جمع عمر الناس علی ابی ابن کعب فصلا بهم جماعتن، نماز را به جماعت خواندن مردم. و استمر العمل علی ذلک، از زمان عمر ابن الخطاب تا الان این قضیه ادامه دارد و استمرار دارد. ارشاد الساری جلد 4 صفحه 459. بله، قسطلانی هم متوفای 923 هجریه. شوکانی از علمای بزرگ زیدی هست، متمایل به وهابیت، یعنی تفکر شوکانی تفکر وهابی است و لذا کتاب‌های شوکانی رو در عربستان سعودی به کرات چاپ کردن و ایشون منکر زیارت قبور، رفتن به زیارت قبر نبی مکرم و توسل و امثال این هاست. متوفای 1250 هجری است. میگه قال مالک و ابو یوسف و بعض الشافعیه و غیرهم الافضل و فرادا فی البیت، افضل این است که تراویح در خانه انجام بگیرد. لقوله صلی الله علیه و آله و سلم افضل الصلاة صلاة المرء فی بیته الا المکتوبه. متفق علیه، این عبارت نبی مکرم متفق علیه است، یعنی تمام صحاح سته این روایت رو نقل کردند. و قالت الاترتو ان التجمع فیها بدعتون، اهل بیت هم نظرشون این هست جماعت خواندن نافله رمضان بدعت. بله، کتاب نیل الاوتار جلد 3 صفحه 50. این یک نکته بحث ما. پس خود فقهای اهل سنت مثل مالک، بعضی از بزرگان شافعی، ابو یوسف و دیگران معتقد هستند که نماز تراویح در خانه، یعنی نافله رمضان یا تراویح در خانه خواندن، افضل از رفتن به مسجد هست. و شوکانی هم تصریح داشت که اهل بیت نظرشون این هست که این بدعته. نکته دوم که آقایان صراحت دارن با این که نماز تراویح از اولیات خلیفه دوم هست و دستور داد که مردم به امامت ابی بن کعب بخوانن، ولی خودشون در عمرشون یک بار هم در نماز تراویح مسجد شرکت نکردن. ابن قدامه مقدسی از فقهای بنام حنابله هست، متوفای 620 هجری. ایشون نقل میکند از ابو طاهر از فقهای بنام ان ثابت فی روایت عبدالرحمن ابن عبدالقاره ان الذی کان یصلی بالناس ابی ابن کعب، اونی که با مردم نماز میخواند ابی ابن کعب بوده. و ان عمر کان یصلی فی بیته، خود خلیفه دوم تراویح رو تو خونش میخونده. ولو سلام الناس لکان هو الامام بلا شک، اگر بنا بود عمر نماز جماعت بخواند، نماز تراویح بخواند، امام باید اون میشد. و حالا که ما هیچ روایتی نداریم نماز تراویح به امامت خلیفه دوم اقامه شده باشه. بله، و بعد ایشون میگه وقت تقدم تفضیل النبی النفل فی البید علی الصلاة فی مسجده. نبی مکرم هم گفته که افضل این است که انسان نوافل رمضان رو صلاتی رو در خانه انجام بدهد. کتاب المغنی جلد 2 صفحه 168 عینی شارح صحیح بخاری. ایشون متوفای 855 هجریه. ایشون در رابطه با اون شرح همین آقای عبدالرحمن ابن عبدالقاره که میگه خرجت مع عمر، اون رو شرح میده، میگه و فیه اشعار به ان عمر کان لا یواظب الصلاة معهم. از این استفاده میشه که خود عمر اینطوری نبود که مقید باشه نماز تراویح رو در مسجد با مردم بخونه. و کانه یرا انل ان الصلاة فی بیته افضل. جناب عمر رأیش این بود که نافله رمضان را در خانه خواندن افضل هست، ولا سیما فی آخر اللیل. به ویژه معتقد بود که نافله رمضان باید آخر شب خوانده بشه، و حالا که مردم اول شب می خواندن، الان هم باز مردم نماز تراویح رو اول شب میخوانن، یعنی نماز عشا را که میخوانن بلا فاصله شروع میکنن به نماز تراویح خواندن، و این خلاف سیره خلیفه دوم هست. آره دیگه، معمولا مقیدن. حتی شما تو زاهدانتون تو دانشگاه دانشجوها نماز تراویح میخوانن، مشهد تو دانشگاه فردوسی عدالی 10-15 تا از این دانشجوهای سنی میخوانن، تو زاهدان در تمام مساجد حالا عدالی 10-15 نفری میان دیگه. خب ببینید، در مکه و مدینه مردم مقیدن در این دوتا شهر بزرگ، ولی در شهرهای کوچک تو مساجد جامعشون باز یه مقداری چیز هست، ولی در مساجد دیگر یه مقداری خیلی کمرنگه. بله، الان ای حاله؟ حالا
ما محمدان زهدان بودیم، همراه مای مولایی تو زندان زهدان بودیم. این مولایی حتی یک شب نماز نه خودش و رادا خود هم جماعت خودت مولایی مگه نماز رابی نمی کنیم. خوب زنم به من میگه که تو سنی نیستی. گفتم چرا؟ خوب دیگه باید چرا سنی به تقالیم میکنی؟ حالا گفتم چرا نیمی کنی؟ خوب معلومی سکن درست باشه، کلم را درستم شیانگر به درد باشه.
نه، حالا اون حالا بعضی ها هستن عمو تنبل تشریف دارن، از تنبلیشون نمیخوانن، وگرنه البته اخیرن هم به ویژه در مناطق سنی نشین ایران حتی بعضی از مولوی ها به این فکر افتادن که جوانها را روشن کنن که نماز تراویح خلاصه سنت نیست، بدعته. مثلا عبارت خود خلیفه دوم خوب توضیح داده بشه. حالا انشالله ما این کلمه بدعت را مفصل بحث میکنیم، مثلا بدعت چیه، مراد خود عمر چی هست. بعضی ها دفاع کردن و بعضی ها اومدن مسخره کردن، گفتن ما بدعت حسنه و سیئه نداریم. برای شما عرض کنم یک کتابیست یکی از بزرگان وهابی نوشته به نام غامدی، البدعت و احکامها. ایشون رساله ماجستیرش بوده، فوق لیسانس کارشناسی ارشد، ظاهرا در دانشگاه ام القرا، و این چاپ شده در 2 جلد، هر جلدی هم 600-700 صفحه هست، و این رو اینترنت گذاشتن، یعنی فایل پی دی افش رو اینترنت هست. حالا اگر دوستان حوصله کنن این رو دانلود کنن مطالعه کنن، بد نیست که حتی در خود درون عربستان سعودی خود وهابی ها امروز به این فکر افتادن تقسیم بندی بدعت و حسنه و سیئه برای توجیه سخن خلیفه دوم، خ خلاصه خلاف عقل، خلاف کتاب و خلاف سنت. حالا من عبارت غامدی رو مفصل میخوانم. از من امروز بعد از نماز صبح هر چه تلاش کردم این رو دانلود کنم یه مداری با مشکل مواجه بود، چون فایل پی دی اف یه مداری فایل خیلی سنگینه، با این سرعت‌های اینترنت داخل کشورمون هم یه مداری سخته و فایل وردیش هم پیدا نکردم. حالا اگر دوستان بتونن در اینترنت فایل وردی این کتاب غامدی رو پیدا کنن، البدعتو و احکامها، حالا من دارم، یا البدعتو مفهومها و احکامها، خیلی مفصل روی بدعتشون کار کرده. مثلا رو همین برای شما عرض کنم بدعت حسنه و سیئه خوب قشنگ وارد شده. علا ای حال، این خود جناب خلیفه دوم پس ملتزم بوده خونش نماز بخونه، نمی رفته مسجد نماز بخونه جماعتن. این رو عینی در عمدت القاری جلد 11 صفحه 126 داره. پسر خلیفه دوم عبدالله ابن عمر آقازاده، ایشون هم نه تنها نمی خوانده بلکه عبارت خیلی تندی هم داره. میگه اونهایی که میرن نماز تراویح رو می خوانن، اینا مثل اولاغ میرن اونجا پشت سر امام جماعت، سمون بکمون اونجا وامیستن. روایت از عبدالرزاق استاد بخاریه. عبدالرزاق متوفای 211 هجریه. عن ابن عمر میگه کان لا یقوم خلف الامام فی رمضان، در هیچ ماه رمضانی پشت سر امام جماعتی ایشون نماز نمی خونده. باز اینه در کتاب مصنف جلد 5 صفحه 264 داره. بله، بعد از مجاهد که از مفسرین به نام اهل سنت نقل میکنه، میگه جا رجل الى ابن عمر قال اصلی خلف الامام فی رمضان، آیا میتونم پشت سر امام جماعتی نماز تراویح بخوانم؟ قال اتقرا القرآن، بلدی قرآن بخوانی خودت؟ قال نعم، بله بلدم قرآن بخوانم. قال افتنستو که انکه امار، میخوای پشت سر امام جماعت بری سمون بخمون اونجا وایستی مثل اولاغ؟ سلفی بیتک، اگر قرآن بلدی برو تو خونت نماز بخوان. این رو مصنف عبدالرزاق جلد 4 صفحه 264 نقل میکنه. برای شما مثلا سنن کبرای بیهقی جلد 2 صفحه 494، چاپ مکه مکرمه و کتاب‌های دیگر این قضیه رو نقل می‌کنند. این یک. دو، ابن ابی شیبه، این هم باز استاد بخاری، متوفای 235 هجریه. ایشون هم میگه حدثنا وکیعا سفیانا منصورا مجاهد قال سأل رجل ابن عمر اقوم خلف الامام فی شرح رمضان، آیا میتونم پشت سر یک امام جماعتی نماز تراویح بخوانم؟ قال تنستو که انک حمار، خواهی آرام ساکت بنشینی پشت سر امام مثل اولاغ؟ حالا این فلسفه‌اش چیه که ایشون از میان این همه حیوانات زبان بسته به اولاغ تعبیر میکنه؟ یعنی المعنا فی بطن شاعر. بله، و شارحین هم من ندیدم در این زمینه شرحی زده باشن، یک توضیحی، خلاصه معنایی، تفسیری کرده باشن. تون هر چه باشه، خب جناب عبدالله عمر برای اینها خب خیلی آدم با ارزشیه و یکی از بالاترین ارزش آقای عبدالله عمر این بود. بعد از قتل عثمان همه با امیرالمومنین بیعت کردن، ایشون بیعت نکرد. این دیگه فضیلت خیلی بزرگی است برای آقازاده. برای شما عرض کنم از اون طرف یزید ابن معاویه وقتی امام حسین را کشت و سال بعد دستور داد به مدینه حمله کنن و بیش از 700 تا از صحابه را کشتن، 3 شبانه روز ناموس مسلمان ها را بر لشکریان مباح کردند. به تعبیری که ابن کثیر دمشقی داره، در اون سال هزار تا فرزند نامشروع به دنیا آمد، خب مسلمان ها صحابه در برابر یزید قیام کرده بودند. پسر قصید الملائکه رهبر اینها بود، جناب عبدالله عمر یکی از فضائلش این بود، گفت آقای یزید ابن معاویه امیر المؤمنین خلیفه مسلمان هاست، من خودم شنیدم از پیغمبر فرمود اگر کسی با خلیفه بیعت بکنه و نقض بیعت کنه فردای قیامت خلاصه یحشر و غادرن. خب با این همه فضائلی که ایشون داره، خب یه مقدار خب نمیشه از کنار عبارتش به سادگی رد شد. و فضیلت دیگری برای این آقازاده که ایشون یک روزی یادش میفته که من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه، میاد در خانه حجاج ابن یوسف ثقفی، جنایتکارترین انسان تاریخ بشریت، در میزنه چیه عبدالله عمره، میاد تو چیه نیمه شب اومدی اینجا؟ گفت بله من یادم افتاد که پیغمبر فرموده من مات بلا امامن مات میتتن جاهلیه، و چون من توفیق زیارت آقای عبدالملک مروان رو پیدا نکردم که برم با ایشون بیعت کنم، شما دست نشانده خلیفه مسلمان ها امیر المؤمنین هستی، اومدم با حضرت عالی بیعت کنم. حجاج خیلی این آقا دیگه خودش پست کرده، ذلیل کرده، داره تملق میکنه، همینطوری دراز کشیده بود، گفت که آقای عبدالله عمر آقا زاده من دستم فعلا مشغوله، فعلا با پام شما فعلا دست بکش به پام به عنوان بیعت، حالا بعدم ببینم چیه. این آقازاده با پای حجاج بیعت میکنه میره. خب این همه فضائل مثلا نصیب هر کس نمیشه، این فضائل، این همه عنایت ها و کرامات و بزرگی و لاتری خودشون نقل کردن اینها را. بله 100% قبولش دارن عبدالله عمر را، یعنی 100% قبول دارن عبدالله عمر، کسی نمیتونه بگه بالای چشم عبدالله عمر ابرو هست، چون صحابی صحابی فوق وساقته. حالا ایشون هم در اینجا صراحت داره، اونا که نماز جماعت میخوانن مثل اولاغ سمون بکمون، حالا اگر چشم بستم که باشن امیون. حالا چرا ایشون همچه تعبیری میکنه، یعنی واقعا من متوجه نشدم که فرزن این مردم هرچی دارن نماز میخوانن عبادت میکنن، حالا تقصیر مردم چیه؟ حالا فرض جناب عمر میگه بدعته، خب مردم دارن قربتن الالله به عنوان یک امر عبادی اومدن در آن نماز میخوانن، این امر عبادی را و این عبادت کننده را ما بیاریم تشبیه به اولاغ بکنیم، یه مقداری خلاصه هزینش سنگینه، آب میبره. ولی حالا عرض کردم من ندیدم توجیه کنن آقایان. بله شاید اینم از همون توجیهاتیست که در رابطه با عدم بیعت با امیر المؤمنین و امثال اینها باشه. باز طحاوی از بزرگان اهل سنت هست، از متکلمان به نام عقیده طحاویه، الان کتاب درسی حوزه های علمیه همه فرق اسلامی است، مالکی ها، شافی ها، حنفی ها، حنبلی ها، حتی وهابی ها، تو حوزه های علمیه شون عقیده طحاویه رو تدریس میکنن. حالا چرا خودش یک بحث جدایی دارد. متوفای 321 هجری هم هست، معاصر شیخ کلینی بود، مرحوم کلینی بوده. باز ایشون هم نقل میکنه از مجاهد، قال رجل لابن عمر اصلی خلف الامام فی رمضان فقال اتقرا القرآن؟ قال نعم. قال صل فی بیته. این دیگه خیلی محترمانه اون که انکه همار رو خلاصه ایشون نیاورده. برای شما عرض کنم، باز ابن ابی شیبه متوفای 235 نقل می کند بر این که آقازاده نماز جماعت در ماه رمضان نمی خوان تراوی، و کان سالم و قاسم لا یقومون مع الناس. همچنین سالم مولا ابی حذیفه، قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، این دوتا هم با مردم نماز تراویح نمی خواندن. مصنف ابن ابی شیبه جلد 2 صفحه 166 حدیث 77-14. البته این چابی که من نوشتم دار و نشر مکتبت رشد ریاض عربستان سعودی، سال چاپشم 1409 هجری هست با تحقیق کمال یوسف العود. پس در این بخش دوم هم ثابت شد که جناب آقای عبدالله عمر و همچنین آقازاده خلیفه اول قاسم ابن محمد ابن ابی بکر اینها نماز تراویح نمی خواندند و تشبیه می کند اونهایی که نماز تراویح می خوانند تنصتو که انکه حمار. بخش سوم عرض ما که من یک اشاره می کنم، این دیگه بحثش ظاهرا می مانه برای بعد. خب آقایان علمای اهل سنت، خب از اون طرف از نبی مکرم نقل کردن که پیغمبر اومد نهی کرد و پیغمبرم نماز تراویح به جماعت نخواند. حالا یک شب یا دو شب یا سه شب، اون هم 8 رکعت نه 20 رکعت، اون هم آخر شب نه اول شب. از این طرف جناب عمر میاد همچه کاری و میگه بدعتون. از اون طرف هم نقل میکنند پیغمبر اکرم فرموده کل بدعتن زلاله و کل زلالتن فنار. آمدن خلاصه در سر این دوراهی گیر کردن، گفتن نه ما، خب جناب خلیفه دوم که بدون حساب نمیگه بدعتون، حتما ایشون عقلش بهتر از ما میرسید، بهتر از ما درک میکرد، خلیفه مسلمین بوده و ایشون میگه بدعتون، بس معلوم میشه که هر بدعتی زلالت نیست. سخن پیغمبر اکرم یا بگیم اشتباه بوده نستجیر بالله، یا خلاصه فرمایش آقای خلیفه دوم او را نص میکنه یا میاد تخصیصش میزنه. ما ناگذیرم بیاییم بگیم البدعتو علا قسمین، بدعتون حسنه و بدعتون سیعه. البته بعضی ها که آمدن به 5 قسم تقسیم کردن، بدعت هم می شود حرام، هم واجب، هم مستحب، هم مکروه، هم مباح. حالا اونم خواهیم خوان. آقای محمد ابن اسماعیل کهلانی که از فقهای بنام اهل سنت متوفای 1182 هجریه، برای شما عرض کنم ایشون میاد نسبت به این قضایا میخواد موضع گیری بکنه. یک تعابیری داره که حالا این تعابیر رو من بعد عرض میکنم. عبارت قسطلانی رو اول بخوانیم. قسطلانی متوفای 923 هجریه میگه عمر که فرموده نعم البدعت و حاضر البدعت و خمستون واجبتون، مندوبتون، محرمتون، مکروهتون، مباح. باید گفت زنده باد به این فقاهت. و حدیث کل بدعت زلاله من العام المخصوص، سخن پیغمبر اکرم از عموماتی است که با سخن آقای خلیفه دوم تخصیص خورده. فقط رغب فیها عمر، مردم رو جناب عمر تشویق کرده برای نماز تراویح و گفته نعم البدعه و هی کلمه تجمع المحاسن كلها. کلمه نعمه که اومده با البدعه قرین شده، در حقیقت این جمله مستجمع تمام محاسنه، تمام زیبایی ها در کلام خلیفه دوم خوابیده که فرمودن نعم البدعه کما ان بعث تجمع المساوی. اگر یک جا کلمه بعث میاد یعنی تمام بدیها در اونجا نهفته هست. بله و قیام شهر رمضان لیس بدعه. چرا؟ لعنه صلی الله علیه و آله و سلم قال اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر و اذا جمع اجمع الصحابه مع عمر علی ذلک وقتی جناب عمر میگه نماز تراویح بخوانید و نعم البدعه، صحابه هم میان میخوانن، زال عنه اسم البدعه. با عمل صحابه بدعت از نماز برداشته میشه. ببینید این خدا شاهد، این جز بازیچه قرار دادن شریعت چیز دیگری نیست. یعنی اگر یک چیزی بدعت شد، صحابه آمدن بدعت را عمل کردن، عمل صحابه بدعت بودن بدعت رو از بین میبره. یعنی این آقایان در حقیقت با انکارشون انکار خاتمیت نبی مکرم میکنن. یعنی پیغمبر که آمده و گفته شریعت من پایان بخش همه شرایعه، یعنی این هوا، صحابه میتوانن بعد از پیغمبر حکمی را تشریع کنن عملا. دیدی معناش همین میشه دیگه، تشریع بعد از نبی مکرم. قرآن که میگه الیوم اکملت لکم دینکم، بنا به رأیی که آقایان دارن پیغمبر دین را هرچه بود بیان کرد، خدا گفته دین تکمیل هست، یعنی این عمل انکار آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم بر مبنای نظر آقایان اهل سنت، یعنی دین تکمیل نشده بلکه دین عیب هم داشته. یک چیزی که خلاف بوده پیغمبر اومده او را بدعت کرده با عملش، و صحابه آمدن این اصلاحش کردن. و آیه قرآن که میگه ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، این هم تو هوا. نه، اونی که اسوه حسنه هست باید عمل صحابه هست. در صورت دوران امر بین عمل صحابه و عمل پیغمبر، عمل صحابه مقدم بر عمل پیغمبر اکرمه. وقت سالا هازا ده ها مسائل دیگر. این آقایان دیگه نباید بگن ما اهل سنت پیغمبری، ما اهل سنت خلیفه، اهل سنت صحابه هستیم. بله، بعد آیه کهلانی بیشون یک جواب خیلی مفصلی داره. حالا این رو آقایان برن در ارشاد و ساری جلد چهارم صفحه 657 ببینن برای شما عرض کنم. بعد هم نسبت به البدعت و حسنتون و سیه هم انشاءالله ما در جلسه بعد مفصل میخوانیم. بعد این که بعضی از فقها انکار کردن این قضیه را، اون رو هم انشاءالله خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.